ורודס רביעים ביום כאומרי ג'וז אחד מחסובס ולו עמל מוסתכל בושן בו אין דוביון רבויותי כמיגויין תרקחת קזות אורן هر که حج به تنهایی رو شامل می شود هر که عمره مفرده را شامل می شود هر که حج و عمره مفرده را هم شامل می شود کما فی الجواهر من ان المقصود ما یعم النسکین و ثالثاً در خصوص ترک عمره مفرده که جزء حج است روایت دارد و سائل جلد 8 صفحه 48 باب 26 حدیث 3 و یا تمر انما هو شیعون علیه سوال این است رجل احسر مریض شده نتوانسته سفر را ادامه بده امام علیه السلام میخواد این که نتوانسته بره بحث حج بکنه به دنبال بحث حج امام علیه السلام می فرمود اگر این جریان قبل دخول در مکه بوده حجش هم انجام بده و یعتمر علاوه بر این که حجش هم باید انجام بده عمره هم باید انجام بده انما هو شیءٌ علیه برای این که عمره هم واجب بوده کما این که حج واجب بوده عمره هم واجب بوده این که نتوانسته بره اگر نتوانسته بره باید حج و عمره را قضا بکنن بنان لحاظا از روایت صحیحتون و دلالت و واضحتون این که مرحوم آقای حکیم می فرمایند اگر اجماع نبود مشکل بود این مشکلی نیست این که مرحوم آقای حکیم می فرمایند ادله وجوب احتیار را می رساند وجوب قضا را نمی رساند هیچ مشکلی ندارد باید هم ادله عامه دلالت دارد هم روایت خاصه دلالت دارد و از افو من ذالک مهم سید شاهرودی رضوان الله تعالی علیه به این که اصل وجوب را انکار می کند مرحوم آقای حکیم اصل وجوب را انکار نمی کند دلیل بر وجوب را انکار می کند ردل لفظیه نیست اجماع هست مرحوم آقای شاهرودی ترقی کرده بین که نه اصلا این عمر قضا نداره از عفیتش از این جهت است که مرحوم آقای حکیم لااقل از این حکم را قبول کرده، دلیلش را قبول نکرده. اما مرحوم آقای شاهرودی نه دلیل را قبول کرده نه حکم را قبول کرده. وقد ذکرنا به این که سه دلیل بر وجوب قضای عمره مفرد موجود است: اجماع یک، اطلاقات دو، صحیحه زراره سه. این صحیحه زراره ولو در اینجا ذکر شده، اما اساس این روایت کلش در باب محصور ذکر شده، جلد نهم. این روایت کما ذکرنا صحیحتون است، به طریق مرحوم شیخ صحیحتون است، برای اینکه طریق مرحوم شیخ به موسی بن قاسم صحیحون است. رجال فسند همه اونها از اجلا هستند، کما این که این روایت به طریق مرحوم کلینی علا اهدت طریق صحیحون است. مرحوم کلینی این روایت را از احمد ابن محمد، از سهل ابن زیاد، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن زراره نقل می کند. این روایت به طریق مرحوم کلینی از احمد ابن محمد، عدت من اصحابنا قبل است، که احمد ابن محمد از ابن رعاب نقل می کند، این که در این مشکلی ندارد. اگر مشکلی هست در نقل مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن سهل ابن زیاد مشکل هست، او مشکل صدمه به سند نمی زند. مرحوم کلینی به دو طریق نقل می کند. اگر روایت این گونه بود عن احمد ابن محمد عن سهل ابن زیاد مشکل داشت، ولی روایت این گونه نیست. روایت این گونه است: عن احمد ابن محمد و عن سهل ابن زیاد جمیعا، یعنی اینو هر دو از او طریق دارم به نلحاظا احد و طریق ضعیف باشد، طریق دیگر مشکلی ندارد. بر این اساس در پاورقی نکته تذکر داده شده و اون نکته این است که می فرماید سند در کافی این گونه است: عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زیاد عن ابن محبوب. این نکته فی الجمله خوب است، ولیکن مقصود از این تذکر واضح نیست. اینکه این محقق این جمله را فرموده است، اگر مقصودش سهو صاحب وسائل باشد، میخواد بگه و کلمه و بالاسناد که در حدیث چهار است، کلمه و بالاسناد عطف به حدیث یک است. ملاحظه کنید حدیث یک باب 26 در حدیث یک در وسائل این گونه است: عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زرید، کما ترا در سند سهل ابن زیاد نیست. حدیث یک مصدر عطف هست، در نقل کافی سهل ابن زیاد نیست، درست؟ حدیث دو و بالاسناد عن ابن رعاب، میخواد بگه این همون سند است، بالاسناد یعنی همین سند ثابت. در حدیث دو از کلمه بالاسناد میفهمیم که سهل ابن زیاد نیست. در حدیث سه و بالاسناد عن ابن رعاب، مختصر کلمه و بالاسناد این است که سهل ابن زیاد نیست. در حدیث سه مقتضای کلمه و بالاسناد که عطف به دوم و اول است، ظاهرش این است که سهل ابن زیاد نیست. این محقق میخواد بفرماید این کلمه و بالاسناد اینجا جا ندارد، برای اینکه در نسخه اصلیه سهل ابن زیاد دارد. این کدوم اون سند است؟ اون سند که سهل ابن زیاد نداشت. شمای صاحب وسائل چرا میگوید و بالاسناد؟ برای اینکه این سند حدیث چهار اضافه دارد. المطبوع فی الکافی کذا و کذا، غرضش این است که کلمه بالاسناد جا نداشته، برای اینکه این سند ما با موجود فی الکافی نمیخواند. اگر مقصود این محقق از این تذکر این باشد که در کلمه و بالاسناد صاحب وسائل مسامحه رخ داده است، و اون مسامحه این است که در این سند سهل ابن زیاد در معطوف علی سهل ابن زیاد نیست، اگر این باشد حرف خوبیه، تذکر خوبیه. و اگر مقصود این محقق تضعیف سند باشد، این ناتمام است. چرا اگر این باشد ناتمام است؟ برای اینکه مرحوم کلینی از دو طریق از ابن رعاب نقل می کند: یک، از طریق احمد ابن محمد عن ابن رعاب، این که مشکلی ندارد. دو، طریق سهل ابن زیاد عن ابن رعاب، این طریق مشکلی داشته باشد، صدمه به حجیت روایت نمی زند. فظهر مما ذکرنا به این که این تذکر این محقق اگر مقصود سود مسامحه صاحب وسائل باشد تمام است. اگر مقصود مناقشه در صحت روایت باشد ناتمام است و لذا قلنا بین این روایت علا طریق شیخ صحیحتون است و علا طریق مرحوم کلینی علا اهدت طرق صحیحون است. روشنی شد؟ چرا این در رابطه ما چهار حکمی که در رابطه به من استقر علی الحج بیان شد، دو کلمه ضرورت دارد. یک، این که قضای عمره مفرد واجب است عندنا اختلاف دارد. اختلاف در این جهت است که مطلقا واجب است یا مع الحرج واجب است. انجام عمره مفرده واجب است، ربطی به قضا ندارد. به ای وجه تمکن واجب است، کما هو المشهور سیدنا الاستاذ می فرمایند، یا اذا لم یکن حرجیا واجب است، کما اینکه مرحوم آقایی اینجا هم حاشیه کرده است. جهت حاشیه مذکرنا در فرع اول است، کسی که اونجا حاشیه کرده باید اینجا هم حاشیه بکنه. روشن شد؟ کلمه دوم این است که قضای حج بر من استقر علی الحج عند العام اختلافی است. جماعتی از عام منهم حنابله و منهم لعل حسن بصری باشد و منهم طاووس باشد و منهم شافعیه باشند. این جماعت در دو حکم در این مورد با ما موافقند، هم در وجوب قضا موافقند، هم کما سیعتی انشاءالله در این که قضا من اصل مال است موافقن. هم قضا میگوین هم من الاصل میگوین، ولیکن جماعتی از عامه منهم حنفی ها و منهم مالکی ها و منهم شعبی و منهم نخعی میگویند قضاء این حج بر من تقر علی واجب نمی باشد. طبعا اگه واجب نمی باشد، بحث دوم که من الاصل است و من السلسل لغو است، وجوب نمی گوین تا بحث بکنیم که من الاصل است و من السلسل. نتیجه ما ذکرنا این است که حنفی ها و مالکی ها و شعبی و نخعی اصل وجوب قضا را منکر هستند. این طوری در مبنی جلد 3 صفحه 101 مسئله 22-37 22-38 یک صفحه عبور میکنید، بعد از یک صفحه نویسنده میگوید برگردیم به اصل مطلب. بعد از یک صفحه در زیر این مسئله میگوید وجوب قضا حج مورد اختلاف است. در این صفحه که صفحه 101 است کما ذکرنا میگوید حنبلی ها شافعی ها غالب وجوب قضا هستند، حنفی ها مالکی ها قائل به عدم وجوب قضا هستند. پس از ما ذکرنا در رابطه با دومین حکم از احکام اربعه من استقر علیه الحج این تذکر لازم است و اون این است که وجوب قضا عندنا اتفاقی است و عند العامه اختلافی است. اونها وجوب قضا را جماعتیشون میگوین، جماعتی نمیگوین. از مذکرنا نوع مسامحهی در عبارت جواهر در صفحه 314 به چشم میخورد و اون مسامحه این است که در اونجا صاحب وسائل جواهر بحث از سلس را کرده، بحث من الاصل را کرده، یا این بحث را خلط با اصل وجود کرده. به دنبال این بحث این گونه فرموده است خلافاً لعبی حنیفه و مالکیه و فلان و فلان که واجب نمیدانند. این عبارت ایشون مسامحه ای دارن واجب نمیدانن، یعنی که من الاصل واجب نمیدانن یا اصل رو واجب نمیدانن. مسامحه جواهر این است که می فرمود خلافاً لئین جماعت که قضا را واجب نمیدانن، نه من الاصل را واجب نمیدانن، فعلیه نتیجه مذکرنا این است که من استقر علیه الحج احکام اربعه دارد. وجوب الاتیان متسکن، وجوب القضاء صحت تبرعه، وجوب قضاء عمره مفرد در حج قران و افراد. این در رابطه با من استقر علیه الحج بود. این تذکر ایزن نابسبه، گرچه کل این مطالبی که الان تذکر داده میشه در سابق بیان شده، و اون این است که این احکام اربعه اختصاص به مورد بحث نداره. مورد بحث چی بود؟ اذا زالت الاستطاعه بود. اذا زالت الاستطاعه با حدودی که یکی از اون حدود این بود که زوال از چه زمانی باشد؟ از اول ذی‌الحجه باشد قولو، از زمان خروج رفضه باشه قولو، از زمان تمام شدن اعمال باشد قولو، از زمان تمام شدن ارکان باشد قولو، بعد از امکان رجوع باشد قولو، چه وقت استقرار محقق می شد؟ این نظریه ها. شما روز 13 یا روز 14 ذی‌الحجه را میزان قرار بدید به جای اول محرم، فرق نمی کنه. بالاتفاق زمان استطاعت از روز 14 ذی‌الحجه در صورتی که کل شرایط تا این روز موجود بوده، یعنی راه برای این آقا باز بوده، پول تا این روز باقی بوده، صحت بدن تا امروز بوده، رجوع بالکفایه تا امروز بوده، مسئله رجوع ایابن تا امروز بوده، کل شرایط تا روز 14 بوده، این آقا نرفت مکه. تا روز 14 شد، این من استقر علیه الحج می شود. احکام این من استقر علیه الحج تا اینجا بیان شد در مسئله 54. ولیکن این احکام اختصاص به این ندارد. موارد دیگری هم هست که در مباحث سابق مفصل بیان شده، من جمله از اون موارد تلف بعد الموسم است که در این ضابط بیان نشده. زوال بیان شده، تلف بیان نشده. این آقای زید روز 14 ذی‌الحجه در 2,000,000 ذات تصرف کرده، گاو خریده، گوسفند خریده، به فقرا داده، اتلاف استطاعت کرده. این مورد ایزن احکام اربعه را دارد، یعنی این من اتلف الاستطاعه در روز 14 که در حواشی اونهایی که حاشیه کردن میگن بعد الموسم، مرادشون بعد الموسم ارز کنید. این مورد هم احکام اربعه داره، یعنی بر من اتلف الاستطاعت بعد الموسم وجوب اتیان متسکعن هست، وجوب قضا هست، تبرو صحیح هست، اگر در عمره مفرده بوده این احکام هست. این یک مورد. مورد دیگر این است که مستطی قبل از موسم استطاعت رو از بین برده است. مثلا اگر در اول شعبان کل شرایط موجود بوده، هم پول داشته، هم راه به مکه باز بوده، هم رفقه بوده، هم صحت بدن داشته، این کس علا قول در ماه شوال استطاعت را از بین میبره. علا قول در ماه شوال این استطاعت را از بین میبره. علا قول در اول ذیحج این استطاعت را از بین میبرد. علا قول در اوان خروج رفقه این استطاعت را از بین میبرد. من اطلف الاستطاعت کلون علا مسلکه قبل از موسم این من استقر علیه لجه. من اطلف الاستطاعت این اگر موسم گذشت و حجم که انجام نشد و دیگر استطاعتم ندارد یجب علی الحج متسکعنه. اگر مرد وجوب قضا دارد، اگر مرد تبرعن صحیح هست انجام بدهد، اگر در رابطه با عمره حج قران بوده قضا دارد. این هم یکی از مواردی که فراوانم هست. مورد سوم که تقریبا این هم اتفاقی زید در 15 شب شوال کل شرایط موجود است. این زید می داند اگر پولش را در بانک بگذارد استطاعت محفوظ می ماند، اگر در خانه بگذارد استطاعت را دزد می برد. پول رو در خانه میگذارد، از ما به اتفاق استطاعت طلب میشود. موش برده است، دوز برده است، این من استقر علیه الحجه. یا اینجوری فرض کنید زید یقین دارد که اگر با قافله حرکت بکند پولش سالم میماند، اگر با قافله حرکت نکند در وطن باشد پول رو دزد میبرد. زید حرکت نمی کند، از باب اتفاق استطاعت تلف میشود، اطلاف نیست. اینم من استقر علیه الحج است. تقریبا اختلافی هم یا نیست یا کم است. جهتش این است که این ملحق به اختلاف است، این به منزله تثبیت شرط است. کما این که بعض از موارد مورد اختلاف است. تقدم الکلام به این که زید اگر مستطیع بوده نمی دانسته. زید در ماه شوال در واقع مستطیع بود، نمیدانست که مستطیع است، جهل به موضوع داشت، میدانست بر مستطیع حج واجب است، اما نمیدانست که مال او دو مقدار استطاعت هست یا نیست. در واقع این مال به مقدار استطاعت زید مکه نرفت، استطاعت طلب شد. آیا بر این جاهل حج متسکعاً واجب است؟ اگر این جاهل مرد قضا بر فرسه واجب است؟ تبرع از این جاهل صحیح است؟ اگر در رابطه با عمره مفرده حج قرار بوده قضا دارد یا ندارد؟ این مورد اختلاف است. این همون بحثی است که دو سال قبل انجام گرفت بین مرحوم محقق قمی در جامع الشتات و مشهور اختلاف است. مرحوم میرزا قمی میفرمان این حج برش واجب نیست، این من استقرن نیست. جماعتی میگوین این من استقره است. تظهر ما ذکرنا به این که اون چه که در مسئله 54 از احکام استقرار بیان شد، موارد استقرار اهم از این چهار از این موارد است. موارد دیگری هست که میتوانید اینجوری بگوید بعضی از اون موارد قطعا واجب است، بعضی از موارد مورد اختلاف است. در مسئله 55 شاخه دوم وجوب قضاء حج علی من استقر بیان شده. شاخه اول چی بود؟ القضاء واجب تقدم الکلام. شاخه دومش این است که این قضاء در چه موردی از اصل ترک باید داده بشود، در چه موردی از ثلث باید داده بشود. فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.